بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 251 سطر دوم. الحدیث السادس به اسناد هیان عبد الرحمن بن ابی نجران قال سألت ابا جعفر الثانی علیه السلام عن توحید فقلت اتوهم شیئا؟ قال نعم، غیر معقول ولا محدود. بحث در اطلاق شی بر واجب تعالی داشتیم، روایاتی که این اطلاق را اجازه می دادن نقل می کردیم، رسیدیم به روایت شیشون. در این روایات سائل سوال می کنه که من حق دارم خدا را شی توهم کنم؟ امام جواب می دن نه، اما به شرطی که اون شی را غیر معقول و غیر محدود ببینیم. بعد می فرماید که اگر وهم تو بر شیعی واقع شد، بدان که خدا خلاف اون شیعه. و بعد هم می فرماید که اوهامو رو درش نمی کند و اون چه که اوهام درکش می کند او شیعی است که بر خدا اطلاق نمی شود. حالا من عبارت روایتو بخونم، ترجمه کنم و به توضیحش برسیم. صدوق به اسنادش از عبدالرحمن ابن ابی نجران نقل می کنه که این عبدالرحمن می گوید من از ابا جعفر ثانی علیه السلام امام جواد سوال کردم عن توحید، یعنی درباره خداوند واحد سوال کردم. فقلت اتوهم شیئا، بعدا خواهیم گفت انشاءالله در شرح که اتوهم شیئا متکلم بحث است و به ظاهر خبره، ولی در واقع سواله. آیا من حق دارم توهم کنم خدا را شیء؟ قال نعم، اما به شرطی که غیر معقول باشد و غیر محدود باشد. من مناسب ببینم که در اینجا سلام میکنم، مطلبی رو توضیح بدم. شاید خارج از بحث به حساب بیاد، ولی به نظر میرسه که مطرح کردنش خالی از فایده نباشه. وهابی ها معتقدند، یعنی طرفداران محمد ابن عبدالوهاب، معتقدند که خداوند محدوده و به ما شیعیان که خدا رو نامحدود میدونیم میگویند که شما کافرید. گاهی گفته میشود که به صحابه فحش میدید کافرید، گاهی هم گفته میشود که خدا رو نامحدود میدونید کافرید. نامحدود بودن خدا رو در واقع اونها متوجه نمیشند، یعنی معنای نامحدود بودن رو نمیفهمند. اونها این چنین میگن، خدا وقتی نامحدود باشه شامل خلائق هم میشه. چون نامحدود باید همه رو شامل بشه و الا گروهی رو شامل نشه محدود میشه. پس اگر نامحدوده باید همه رو شامل بشه، وقت همه خلائق میشن خدا. یا مثلا فرض کنید خدا رو یه بخش عظیمی بگیرید که این شامل خلائق نباشه، بخش دیگر شامل خلائق میشه. قهرن خلائق در خدا راه پیدا میکنن و شما میشید کافر و مشرک. همه موجودات رو یه جوری در خدا راه میدید و اونها رو خدا میکنید. پیداست که اینجور تصویر نامحدود برای خدا کردن تصویر غلطیه. هیچ وقت ما خدا رو نامحدود به این معنا نمیتونیم. ما دلیل بر نامحدودیت خدا داریم، ولی به نامحدود به معنای نامحدود حجمی نیست یا نامحدودی که اونها پیش میکنن. گاهی تو علم کلام که اشاعره نوشتن، اهل سنت هم بودن، مراجعه میکنیم میبینیم قدرت خدا رو نامحدود میدونند، علم خدا رو نامحدود میدونند و برای نامحدود معنی درستی گفتند. قدرت خدا به هر چی تعلق بگیره بازم میتونه به بقیهش تعلق بگیره، محدودیت نداره که به چیزی تعلق بگیره دون چیزی دیگر. یا علمش هم همینطور، تازه علمش رو نامحدودتر میدونن، میگن علمش به ممتنعات هم تعلق میگیره، به ممکنات معدوم هم تعلق میگیره، اما قدرتش قابل تعلق هست به ممکنات معدومه، اما قابل تعلق نیست به ممتنعات. نه اون قابل نیست، ممتنعات قابل نیستن که متعلق باشن. خب این تفسیرهای درستیه. شاید همه اهل سنت از نامحدود تفسیر غلطی نفهمیده باشن. این سلام علیکم، این آقا که محمد ابن عبدالوهاب تفسیرش غلطه و به خاطر تفسیر غلطش کسانی رو که قائل به نامحدودیت خدا هستن مشرک اعلام میکنه. خدا نامحدوده یعنی در مرتبه وجوب نامحدوده. مرتبه امکان رو اصلا شامل نمیشه. مرتبه امکان فعل اوست. در مرتبه وجوب نامحدوده. نامحدودم یعنی وجودی است که به لحاظ قوت و شدت حد نداره. نه نامحدوده یعنی جهان رو پر کرده و همه ی وجودات رو گرفته. عرفا معتقدند که وجودات امکانی تنزل او هستند و کل جهان رو که ملاحظه کنی یا خداست یا تنزل خدا، و تنزل خدا خدا نیست بلکه تنزل اوست. وقتی اینو چطور میتونیم بگیم مشرک؟ فیلسوف میگه وجود یا واجب است یا ممکن. واجب در مرتبه وجود بی حده و ممکن فعل اوست، نه خود او. خب اینم نمیشه گفت مشرک. اونا میگن تا خدا رو محدود نکنی دعیت بین خدا و خلق درست نمیشه. و وقتی دعیت درست نشد خدا و خلق با هم میشن و شرک لازم میاد. جواب ما اینه که ما خدا رو با خلق قرار میدیم، خلق رو با خدا قرار نمیدیم، خلق و فعل رو قرار میدیم. خداوند چون احاطه به خلق دارد، با خلق هست، ولی خلق با او نیست، در این حال او محدود نیست. محدود بودن خداوند به معنای این، به معنای این است که حدی پذیرفته و حد در او تأثیر گذاشته و او را در این مرتبه نگه داشته. خب توجه کنید در این عباراتی که من به کار بردم تمامش در مورد خدا ممنوعه. خدا حدی رو قبول کرده، این حد حتما در اون تأثیر میذاره، او رو زیغ میکنه. و تأثیر گذاشتن شی در خدا، قبول کردن خدا شی رو، همه اینا ممنوعه. تازه حد به معنی ناداری است. ما میگیم خداوند مرتبه امکانی رو دارد، اما دارد به عنوان این که ملک اوست، نه به عنوان این که جز اوست. هیچی رو فاقد نیست، مراتب امکانی رو مالک است، نه مراتب امکانی رو مشتمل است. پس محدودیت برای خدا قائل شدن محدودیت فراوان داره. باید خدا رو غیر محدود حساب کرد، و غیر محدود حساب کردن شرک نیست. اون کسانی که گفتن شرک، معنای غیر محدود رو نفهمیدن. خب شاید به همین اندازه کافی باشه من بحث کردم، بیش از این جا داره بحث بشه، ولی چون خارج از بحثمونه همین اندازه اکتفا میکنم. نه هم غیر و معقولن ولا محدود. فما وقع وهمو که علیه میشه این فا و خلاف ها. هر چیزی که وهم تو بر اون چیز واقع شود، منشه این بیان ماست. منم ما رو معنی چیز معنا کردم. هر شیئی که وهم تو بر او واقع شود، او خلاف خداست. قبلا خونده بودیم که فلاسفه میگویند ادراک وهم به این است که معنا در وهم داخل شود، و ادراک عقل به این صورت است که معنای کلی در عقل داخل شود. ولی در لسان ائمه داخل شدن مطرح نشده، واقع شدن مطرح شده. وهم تو واقع می شود بر شیء، عقل تو واقع می شود بر شیء. اونها کلمه وقوع رو به کار می برن، نه کلمه دخول رو. و مرحوم قاضی سعید بیان کرد که این تعبیر تعبیر رساتریه، یعنی مدرک ما بر مدرک واقع میشه. چنین نیست که مدرک ما در مدرکمون وارد بشه. حالا در اینجا هم توجه کنید، فما وقع وهمو که علی فهو خلافه. بعد تأکید میکنن میفرمان ولا یشبهه شیئون. اگر خدا اطلاق شی بشه، بر خدا اطلاق شی بشه و این شیئی که بر خدا اطلاق می شود خلاف بقیه اشیا نباشد، لازم میاد که خدا شبیه خلق و خلق شبیه او باشد، در حالی که ولا یشبه او شیئون. پس حتما شیئی رو که بر خدا اطلاق می کنیم باید مقید کنیم به این که خلاف اشیاء دیگر است. ولا تدرکه الاوهام. اوهام رو درک نمی کنه، در حالی که اوهام شیئ رو درک می کنه. پس شیئی که بر او اطلاق می شود شیئی است که با بقیه اشیا فرق دارد. بقیه اشیا رو اوهام ادراک می کنند، این شیئ رو اوهام ادراک نمی کنند. و کیفه تدرک و الاوهام و هو خلاف ما یعقل، چگونه اوهام او رو درک کنن در حالی که اون خلاف چیزی است که تعقل میشه. یعنی هر چی رو تو تعقل بکنی میبینی اون خلاف اونه، پس اون چی که به دست عقل تو رسید او نبود، چیز دیگر بود که تو گمان کردی اوست. در گذشته من توضیح داده بودم که گاهی اوهام در لسان روایات بر عقول اطلاق میشه. حالا به چه مناسبت اوهام گفته میشه؟ شاید یه مناسبتش این باشه که مقام مقامی است که عقل رو در اون مقام باید وهم نامید، یعنی مدرک اینقدر قوی است که عقل در برابر اون مدرک دیگه نباید عقل نامیده بشه، باید وهم نامیده بشه. گاهی هم گفتیم که خب اصطلاحه که به وهمم به عقلم وهم گفته بشه، ایرادی نداره. گاهی هم وهم در قوه ایست غیر از قوه عقل، این همه احتمالش هست. اینجا ببینید کیفیت تدرک الاوهام در حالی که اون خلاف چیزیست که تعقل میشود. اگر خلاف اون چیزیست که تعقل میشه، هر چیزی رو که وهم ما و عقل ما درک بکنه ما باید بگیم خلاف اون چیزیست که خداست، یعنی اونی که تو ذهن ما آمده خدا نیست. و خلاف ما یتصور فی‌الاوهام، اینجا هر دو رو جمع کرده، خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی‌الاوهام، هم معقول نیست هم موهوم نیست. انما یتوهم شیئون غیر معقول ولا محدود. تکرار مطلب گذشته است، یعنی انما یتوهم شیئی که اون شی نه معقول است نه محدود، اون وقت اون شی خداست. اون شیئی که نه معقول است نه محدود، یعنی نه در اختیار عقل قرار میگیره و نه حد میپذیره، اون میشود خداوند. پس این چنین شیئی رو بر خدا میشه اطلاق کرد که محدود نباشه معقول هم نباشه. معقول خودش
پس چرا میگه انما یتوهم؟
توهم از کردن معنی اصطلاحی ما نیست، توهم یعنی ادراک. بله، نه به معنی معقول، ممکنه اصلا به معنی ادراک باشه. انما ادراک میشود خداوند به عنوان شیئی که نه معقول است نه محدود.
یعنی ادراک به وسیلت قلب نظرش اینه، وهم به اینم اطلاق میشه؟
نه، ما شی رو مفهومش رو میتونیم توهم کنیم، مصداقش قابل نیست. ما شی که بر خدا اطلاق میکنیم لفظ رو تصور میکنیم، مفهوم لفظ هم تصور میکنیم، از این دوتا دیگه نمیتونیم عبور کنیم، به اون واقعیت مصداق دیگه نمیرسیم، وقت اون واقعیت غیر معقوله. بله، لفظ و اینهای بی نداریم.
به نظر میرسه که باید میفرمود که این نمو یتوهم شیء معقول ولا معقول و محدود، چون این نمو در مقام تعلیله. میفرمود که کیفه
خدا رو میخواد به جهان، نه هر شیء دیگر رو. بله، اگه شیء دیگه منظورش بود اینطور میفرمود.
کیفه تدرک الاوهام به خلاف ما یعقل، در تطبیق باید میگفت که خدا قابل، یعنی قابل درک نیست، قابل تعقل نیست. آری، آن چیزی که توهم میشود معقول، آن چیزیست که معقول باشه به من، خدا که نامحدود است.
بله، اینم میشد گفته بشه، ولی این عبارت تاکید جوابیست که خود امام دادن. میشد این عبارت شما ذیل اون عبارت قبلی بگیرید، کمتو که دارید میگیرید، که مثلا امام بفرماید هر چی که او خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور است، اگر شیئی رو توهم کردی اون شی معقول است یا موهوم است و خدا نیست. این درسته، اینطور میشد گفته بشه، ولی امام اینو نفرمودن. انما یتوهم جدا میکنیمش از ما قبل، برش میگردونیم به اون اصل بحث. اصل بحث این بود که اتوهم و شیئن، خدا رو من شی توهم بکنم؟ امام فرمودن بله، غیر معقول ولا محدود. که توهم شی بودن امکان دارد، اما به شرطی که این شی رو غیر معقول بدونی و غیر محدود بدونید. اون این داره اون عبارت قبل رو تاکید میکنه، دنباله این عبارتی که شما قرارش دادید نیست. اگه دنباله این عبارت بود همونطور که میفهم بودین باید گفته میشد، ولی دنباله نیست، این اصلا مستقل رو تاکید میکنه حرف قبل رو. یعنی بعد از اینکه امام جواب طرف رو دادن بالاجمال فرمودن نعم غیر معقول ولا محدود، تفصیل رو شروع کردن. بعد که تفصیل شروع شد یه جنبندی کردن، همون مطلب اجمالی رو دوباره آوردن. اینطور میشه همون اتبه همو شیئن قال نعم غیر معقول ولا محدود هست که داره به این صورت در میاد. فرمود انما یتبه هم شیئن غیر معقول ولا محدود، این همون حرفه. تفصیل
هم معقول ولا محدود دیگه، در بالا هم به صورت حال بگیریم بهتره. اینجا از منتها
غیر معقول،
در حالی که
حالا اونجا غیر معقول بگیرید، اینجا
اینجا
صفت میتونید بگیرید. انما یتبهم شیئون، یتبهم ضمیر نداره، شیئون فاعلشه، بنای فاعلشه. انما یتبهم شیئون که اون شیء این صفت دارد غیر معقول ولا محدود. میتونیدم غیره بخونید اگر حال قرارش بدید، صفت هم قرارش بدید ابن عزیز. شرحون اتوهم و شیئن علی المتکلم، یعنی به صیغه متکلم وحده بخون. و هو به اخبارون اما یتزمن و استخبارن، خبره اما طلب خبر میکنه، یعنی از امام طلب میکنه که به من خبر بدید این کار من صحیحه یا صحیح نیست. داره خبر میده، میگه من این کارو میکنم، ولی داره سوال میکنه که شما به من خبر بدید که کار من صحیحه یا صحیح نیست. مرحوم آقای سعید تقدیر میگیرن که استخبار معنا بشه، یعنی انی اتوهم شیئا و هل یجوز ذلک، داره طلب میکنه. من که من خدا رو شی توهم میکنم، اما این جایز هست یا جایز نیست؟ امام جواب میدن به قولشون که نعم. این نعم خب الاخره ایجابه و دلالت میکند که صحیح هست اطلاق شی بر خدا، یعنی مجاز است. و هذا الايجاب يدل على صحه اطلاق شيء على الله تعالى، روشنه. بعد مرحوم قاضی سید میفرماد که سوال متضمن دو تا حکمه، خود اتبه هم و شیئا که سائل گفته دو تا حکم رو میرسونه. یکی این که توهم نسبت به خداوند واقع میشه، دوم این که شی بر خداوند اطلاق میشه. وقتی میگه اتوهم شیئا، تعبیر به اتوهم نشون میده که میتونم در مورد خدا توهمی داشته باشم. توهم به معنی که ما میگیم نیست، توهم یعنی ادراک. بعد مطلب بعدی اینه که شی را میتونم برش اطلاق کنم، چون من توهمی که میکنم اینه که خدا رو شی میابم، یعنی شعر رو بر خدا اطلاق میکنم. الان دو تا سواله، یکی این که آیا میتوانم در مورد خدا اعتقاد به توهم داشته باشم، دوم این که میتونم شعر رو که توهم کردم بر خدا اطلاق کنم. این دو تا مطلب توی عبارت هست. با نعم هر دو اثبات میشه که هم توهم میتونی بکنی هم اطلاق شعر میتونی بکنی. اما توهم یعنی چی؟ ما تا حالا توهم در مورد خدا رو نفی میکردیم، الان چطوری داریم اجازه میگیم؟ ایشون میفهمد من وجهن میتونی توهم کنی، من وجه دیگه نمیتونی. وقت وجه توهم و وجه غیر توهم اینو باید توضیح داده بشه که به چه وجهی میتونیم توهم کنیم به چه وجهی نمیتونیم. ولما کان السؤال یتضمن حکمین، یکی از اون دو حکم وقوع توهم از نسبت به خدا برد، که توهم ما در مورد خدا باقی میشه یا نمیشه، دوم اطلاق شی بر خداوند است. از سوال سائل این دو مطلب فهمیده میشه. گویا سائل داره دو چیز سوال میکنه، البته غرض اصلیش اطلاق شی بر خداست، ولی از کلامش در میاد که دو تا سوال مطرحه، یکی این که آیا شی رو بر خدا اطلاق بکنم یا نه، یکی این که در مورد خدا توهمی داشته باشم یا نه. فقول امام علیه السلام این جواب لماست. فقول امام علیه السلام نعم تصدیق است، هم برای صحت قول شی، یعنی حملشه، هم میتوانی حمل کنی شی رو بر خدا، هم صحت توهم، توهم هم میتونی بکنی، منتها من وجهن. من وجهن یعنی چی؟ باید بدن روشن بشه که توهم بر خدا، بر نسبت به خدا ممکن است، منتها من وجهن. من وجهن رو بعدن بیان میکنیم انشاءالله، این طلبتون باشه. و قول امام که فرمود غیر معقول یا غیر معقول ولا محدود، رد توهم است یعنی رد این است که خدا متوهم باشد، یعنی با وهم درک شود. به معنی انه یدخل فی عقل او وهم به اصطلاح ما، او یقع علیه العقل بل وهم به اصطلاح ما، خداوند وارد عقل و وهم نمی شود، وهم و عقل هم بر او باقی نمی شود، وارد شدن محدودیت میاره، بالاخره ظرف که ظرف عقل محدوده، اگر خداوند در این ظرف وارد بشه میشه محدود، واقع شدن هم محدودیت میاره، چون وقتی وهم یا عقل بر خدا واقع میشه باید خدا رو احاطه کنه تا بتونه ادراک کنه، و احاطه کردن یعنی محدود شدن خدا. خب امام این توهم رو رد میکنن، پس توهم رو من وجهن اجازه میدن، ولی در این حال توهم رو رد میکنن. ولی میشه توهم من وجهن مجازه، من وجهن آخر مجاز نیست. باید این وجوه بیان بشه که به چه وجهی مجازه، به چه وجهی مجاز نیست. توهم به معنای این که خداوند در وهم داخل شود یا وهم بر او واقع شود جایز، اما توهم به معنای این که خدا رو بشناسیم با این مقایسه، این جایز هست. مثلا میگیم عالم رو توهم میکنیم، تصور میکنیم، تصور عالم چه اشکال نداره، بعد مقایسه میکنیم بین عالم و خدا، و حاصل مقایسمون این میشه که خداوند مبدأ العالم هست، این مقایسه است دیگه، یعنی بالقیاس الی عالم داریم ملاحظش میکنیم، مبدعیت رو براش اثبات میکنیم، به عنوان مبدع العالم بهش معرفت پیدا میکنیم. این یه نوع توهم، این مجازه، این توهمی است که من وجهن گفتیم جایزه، که با قیاس همراهه، نمیشه خدا رو مستقیم ادراک کرد، باید قیاسش کنیم، بگیم سبب الکل است، خالق خورشید است، خالق زمین است، یا مبدع کل عالم است، اینطوری باید بهش معرفت پیدا کرد، یعنی به یکی از افعالش اضافهش کنیم، یا اینکه دارای اسم و صفتی قرارش بدیم. البته خودمون اسم و صفت رو هم نمیشه تمام کرد، ولی میشه گفت مثلا دارای علم است، دارای قدرت است، اگرچه اونا رو هم نمیشه تمام کرد، منطقه اونا رو ما تمام میکنیم که به این صورت که بازم همون قدرت رو نسبت میدیم به مقدورات، یا علم رو نسبت میدیم به معلومات، وقت معلومات رو تصور میکنیم. در هر صورت باید یک شیئی که قابل توهم هست بیاد و خدا با اون شیئی مقایسه شود، در این مقایسه بهش معرفت پیدا کنیم، وقت این چنین توهم و معرفتی در مورد خدا جایزه، و الا اونطور که خداوند داخل وهم یا عقل شود یا عقل و وهم بر او واقع شوند که او رو محدود کنن، او رو احاطه کنن، نه این جایز نیست. و اما توهم به معنا المعرفه یعنی شناخت خدا، بالقیاس الى شیء هو یدرک بالعقل، که خدا رو مقایسه کنیم با شیئی که اون شیء با عقل درک می شود، اما چنین توهمی فیجوز. دوباره برای توجه کنیم، توهم به معنای شناخت خدا، اما شناخت بالقیاس به شیئی، یعنی این که خدا رو مقایسه کنیم با شیئی که اون شیء یدرک بالعقل فیجوز، این جایزه. خب حالا شما صفحه 253 رو بیارید، سطح چهارم رو، 253 سطح چهارم. فمعرفته سطح سوم، بله، فمعرفته این نماهیه بن یوتبه هم شیعون به معنا کونهی به خلاف الاشیا. بعد حالا اون به انه لا یقفی عقل ولا یحد به حد ولا یحیس به حیثن و به حیثیتن کار ندارن، بقیه شو ملاحظه کنید. و بل مقایسه یوتبه همشه اون به معنا کذا و به انه کذا و بل مقایسه، بل مقایسه الى طبیعت العالم. مقایسه چگونه است؟ به ان للعالم مبدأ غیره تعالی من جمیع الوجود. اینطوری میتونیم تصورش کنیم که عالم مبدأی دارد که اون مبدأ این صفت دارد، غیر العالم است من جمیع الوجود. ببینید همون قیاسی است که اجازش دادیم. الان میگه بالقیاس الی شیء هو یدرک بالعقل، اونجا میگه بالمقایسه الی طبیعت العالم. مقایسه هم توضیح میده به ان للعالم مبدأ مبدعاً غیره من جمیع الوجود. پس خلاصه مطلب این شد که توهمی که به معنای ورود در وهم یا وقوع وهم باشد باطل است، توهم که به معنای معرفت بالقیاس باشد عیب ندارد. خب و دلیل و علی ذلک، شاید نتونیم بخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد.